مال یعبدون و ادهممون متوجه باشیم، ملتفت باشیم که هدف بودیت
ای خالق
بخون
الله الذی لا اله الا
بخون
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك
برای رهایی بخوان، برای بلوغ بخوان، به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم منصور نور باران کن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العلي العظيم
چاره ای نیست از این که باید به سوی خدا برویم
به سوی خدا میرویم
خیر به سوی خدا نرفتیم موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت میشود دائما رفت نمیشود
رستم ز حصار مرحمت کن یا
رستم ز حصار مرحمت کن یا حق
احساس قرار مرحمت کن یا حق
احساس قرار مرحمت کن یا حق
دردی کمی مژده مرهم بفرست
دردی کمی مژده مرهم بفرست
زردی
زردی
بهار مرحمت کن یا
بهار مرحمت کن یا
به یگانگی خداوند گواهی می‌دهم. گواهی می‌دهم محمد رسول و فرستاده خداست. گواهی می‌دهم علی ولی خداست.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی در عشق آفتاب تو هم خرقه منی والله که عاشقی و بگویم نشان عشق بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی
به سوی خدا میروی
امن العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الاماني ان يتوب
با اعلام اذان ظهر به وقت کابل شما را به خدای بزرگ می سپاریم یا حق
الله
اكبر
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز و با روزی قبولی طاعت و عباداتتان دعوتتان میکنیم که در این لحظه شنونده بخش خبری دیگری از رادیو دری باشین.
طالبان حمله تروریستی در حومه شهر مسکو را محکوم کرد. محکومیت حمله تروریستی در مسکو از طرف ایران. و تاکید وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت اقدام فوری برای توقف جنایات صهیونیست ها در غزه. با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. طالبان حمله تروریستی در حومه مسکو پایتخت روسیه را محکوم کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
حکومت طالبان حمله مرگبار بر یک کنسرت در مسکو را تروریستی خواند. حکومت طالبان حمله بر یک کنسرت در مسکو پایتخت روسیه را که ده ها کشته بر جای گذاشت محکوم کرده و آن را تروریستی خوانده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در صفحه اکس خود گفته است که این حمله نقض آشکار تمام موازین حقوق بشری است. در بیانیه او آمده است که داعش که غیر نظامیان را در افغانستان و سایر مناطق جهان نیز هدف قرار داده است، بار دیگر با این حادثه آشکار نشان داد که گروهی در دست سازمانهای اطلاعاتی است که هدفش بدنام کردن اسلام و ایجاد تهدید برای کل منطقه است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان از کشورهای منطقه خواسته است که موضع هماهنگ، روشن و قاطع در برابر چنین حوادث اتخاذ کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در حمله تروریستی به سالن برگزاری کنسرت در مجتمع تجاری کروکا سیتی هال در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه 67 نفر کشته شدند. سرویس امنیت فدرال روسیه عصر جمعه اعلام کرد که تیراندازی و آتش سوزی قبل از اجرای کنسرت در تالار کروکاس سیتی هال در حومه شهر مسکو رخ داد که بر اثر آن 115 نفر دیگر هم زخمی شدند. شبکه تلویزیونی العربیه هم تصاویری از بازداشت یکی از عاملان حمله به یک مرکز تجاری در کروکاس سیتی هال در حومه مسکو منتشر کرد. درباره سرنوشت بقیه مهاجمان این حمله هنوز گزارش منتشر نشده است. دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه نامه به خانواده های قربانیان مرکز خرید کروکاس سیتی هال ارسال کرد و جان باختن آنها را تسلیت گفت و تروریست ها را به مرگ تهدید کرد. در همین حال گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه در رسانه خود به صورت رسمی مسئولیت حمله تروریستی به یک تالار کنسرت در حومه شهر مسکو را بر عهده گرفت که دیمیتری مدودف بیانیه داعش را جعلی دانست و گفت که عامل این حمله داعش نیست. جمهوری اسلامی ایران هم حمله تروریستی خونین و وحشیانه به یک مرکز تجاری در حومه مسکو پایتخت روسیه را محکوم کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن حمله تروریستی در مرکز تجاری حومه مسکو و ابراز همدردی با خانواده های جان باختگان با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه دولت و ملت روسیه تسلیت گفت. حسین امیر عبداللهیان گفت که مبارزه مشترک و مؤثر با تروریسم نیازمند اقدام جدی و بدون تبعیض جامعه بین المللی است. در همین حال ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح امروز ضمن محکومیت شدید حمله تروریستی خونین و وحشیانه به یک مرکز تجاری در حومه مسکو که به کشته و مجروح شدن جمع زیادی از شهروندان روس منجر شد به دولت و ملت روسیه به ویژه خانواده های قربانیان تسلیت گفت. ناصر کنانی همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران در این حادثه تلخ خود را در کنار روسیه می‌بیند. کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از سراسر دنیا نیز ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت به خانواده قربانیان و آسیب دیدگان حمله تروریستی به سالن کنسرت در نزدیکی مسکو این حمله تروریستی را محکوم کردند. کشورهای قرقیزستان، پاکستان، مصر، عربستان سعودی، کولومبیا، امارات، فلسطین، بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی، سوریه، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، پرتغال، پولند، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، یونان، سوئیس و اتریش حمله تروریستی به سالن کنسر در روسیه را محکوم کرده و پیام تسلیت و همدردی خود با مردم روسیه را اعلام کردند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین نیز امروز حمله تروریستی مرگبار به سالن کنسرت عمومی مسکو را محکوم کرد و به ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود تسلیت گفت. شی جین پینگ گفت که چین از تلاش‌های مقام‌های روسیه برای حفظ امنیت ملی حمایت می‌کند. همچنین رئیسان جمهوری بلاروس، ونزوئلا، ازبکستان، صربستان و کیوبا و نیز پادشاه بحرین مراتب همدردی و تسلیت خود را با دولت و مردم کشور روسیه اعلام کردند. سفارتخانه‌های آمریکا و بریتانیا در مسکو نیز با صدور بیانیه‌های این حمله تروریستی را محکوم کردند. در همین حال آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل حمله تروریستی در یک سالن کنسرت در نزدیکی مسکو در روسیه را به شدت محکوم کرد. پیتر استانو سخنگوی ارشد اتحادیه اروپا هم این حمله تروریستی را محکوم کرد و در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت که این اتحادیه هر گونه حمله علیه غیر نظامیان و کشته و زخمی شدن آنها را محکوم میکند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس نیز در بیانیه حمله تروریستی مسکو را محکوم کرد. ادامه خبرها. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اشخاصی که در خارج از افغانستان علیه حکومت طالبان تبلیغات بر راه انداختند را خائنین ملی دانست. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
اشخاصی که در بیدور نشسته و علیه نظام تبلیغات بر راه انداختند خائنین ملی هستند. این مطلب را مولوی محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر و شکایات حکومت طالبان در جمعی از علما، موسفیدان و شهروندان ابراز نموده گفت این یک پروژه بر ضد اسلام و مردم ماست. آنها این دست از تبلیغات را عمدی و به هدف ترویج بی‌ایجابی و به انحراف کشیدن جوانان روی دست گرفته و زمانی که خریده های دلار در کشور تمام شد به خارج رفته و این پروژه ها را دنبال می کنند. به گفته ینفی آنهایی که پروژه ها را در برابر دلار به پیش می برند برای این افراد پول توزیع می گردد و مقداری حتی 4000 دلار هم توزیع شده است.
کشور مقدس را ایلا کردن رفتن در خارج. از امونجا تبلیغات منفی دنبال میزنن که تخریب نظام اسلامی را کنن و انشاءالله تعالی شماواری مویسفیدا متنفذین نخبگان شیوخ چه جنبه وید هر خلق و به حل زلی با طول بخون سکیم.
سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر اضافه کرد کسانی که خود را افغانستانی می دانند و به امام اشاره اغیار تبلیغات را راه اندازی نموده امکانات و پول گرفته و توزیع می کنند اینا خائنین ملی هستند.
چه سوک زنت افغانستانی وی افغانی وی و انانات و کلتور هم ولن وی اگر افغانستان مزید پردیو و لمسون از طریق ایمای و اشاره اغیار و مخربگران اگر افغانستان نظام کمزور کول غواری دیتا ملی خائن ویل شکره در مدرس و قاموس مطالعه که درسی اشخاص و ملی خائن آنوی چه ناسفی باندی ده هیوادنا او تخریب ده آغا زینه که دلتا حتی یو یو زمان هیوادوال برد زنده غوارم شاقز تاسو تبده دیداغی دلاری بواین خود معلومات و بواجه یو خبری تا اشاره کول غوارم چه داسی امکانات حتی پول توزی میشه بخاطر بی حجابی و بی ستری صد دو صد دلار نه فی نفر 4000 دلار هم داده شده.
حنفی صحبت ها و دیدگاه هایی که از سوی افرادی که در خارج نشسته و ابراز میگردد را تبلیغاتی و پروژهی خوانده تأکید ورزید که شما علما، مستفیدان و بزرگان در برابر این تبلیغات ایستاده و تلاش های آنها را نقش بهاب کرده اید و یزم خواست متوجه دسایس دشمنان و تبلیغات خائنین باشند. این اظهارات بعد از آن بیان شد که شماری از افغان‌ها در داخل به برخی عملکردهای حکومت واکنش نشان دادند و خواسته هایشان از جمله باز نشدن مکتب و دانشگاه را مطرح کرده و شمار در بیرون از افغانستان در کشورهای خارجی از طریق کاربران اجتماعی در پی تخریب نظام به گفته مقامات حکومت برآمدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت اقدام فوری نهادهای مسئول بین المللی برای توقف جنایات و حملات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان باریکه غزه و ساحل غربی رود اردن تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیروز در گفتگوی تلفنی زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین ارسال فوری و بدون محدودیت کمک‌های بشردوستانه بین المللی برای کلیه ساکنان باریکه غزه را ضروری دانست. حسین امیر عبداللهیان افزود تحولات 6 ماه اخیر باریکه غزه ماهیت ضد بشری صهیونیست‌ها و حمایت آمریکا از نسل کشی را برای نسل جوان و مردم جهان به خوبی به نمایش گذاشت و جهان به روشنی فهمید که دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان بازیچه سیاسی غرب است. وزیر امور خارجه ایران ضمن بررسی آخرین تحولات میدانی و سیاسی فلسطین و باریکه غزه، ایستادگی تاریخی مردم و مقاومت فلسطین در برابر رژیم غاصب صهیونیستی را مورد تجلیل و زیاد نخاله را در جریان آخرین رایزنی‌ها و تحرکات دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در حمایت از فلسطین قرار داد. زیاد نخاله نیز در این گفتگوی تلفنی ضمن ابلاغ سلام‌های گرم خود به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و تبریک سال جدید و ماه مبارک رمضان به دولت و ملت ایران آخرین وضعیت تحولات سیاسی و میدانی در فلسطین و غزه را تشریح کرد. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین قدرت و توان و روحیه برتر مقاومت را پس از گذشت حدود 6 ماه از تهاجم رژیم نسل کش صهیونیستی به باریکه غزه عالی توصیف کرد و از تلاش‌ها و اقدامات دیپلماتیک منطقوی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و همچنین تلاش‌های ابراهیم رئیسی در حمایت از مردم و مقاومت فلسطین قدردانی کرد. زیاد نخاله وحدت و انسجام میدانی میان گروه‌های مقاومت فلسطین را رمز موفقیت و پیروزی ملت فلسطین در برابر ماشین کشتار رژیم نسل کش صهیونیستی دانست و تأکید کرد که هماهنگی میان گروه‌های فلسطینی به ویژه میان حماس و جهاد اسلامی در حمایت از اهداف ملی فلسطینی در مذاکرات سیاسی نیز نمود بارزی دارد. پیشتر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تأکید کرد برای جهان قابل درک است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم نسل کش صهیونیستی به پایان راه رسیده است و صرفاً برای بقای خود دست و پا می‌زند. حسین امیر عبداللهیان افزود همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند با ایستادگی مردم و مقاومت فلسطین رژیم نسل کش صهیونیستی در باتلاق جنگ غزه گرفتار آمده است. روسیه و چین پیشنویس قطعنامه آمریکا درباره جنگ غزه را که بندهای آن به صورت یک طرفه به نفع رژیم صهیونیستی بود وتو کردند. قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره جنگ غزه در نشست دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد و کشورهای روسیه، چین و الجزایر به آن رأی منفی دادند. از آنجا که یک قطعنامه برای تصویب به 9 رأی از 15 رأی اعضای شورای امنیت بدون وتوی اعضای دائم نیاز دارد، قطعنامه آمریکا نتوانست به تصویب برسد و با رأی منفی چین و روسیه از اعضای دائم شورای امنیت وتو شد. در این زمینه واسیل نوینزیا نماینده روسیه در سازمان ملل در سخنرانی خود پیش از رأی‌گیری گفت که پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا درها را برای آتش‌بس می‌بندد، دستان اسرائیل را برای آتش افروزی باز می‌گذارد و باعث کوچ اجباری فلسطینیان غزه می‌شود. این دیپلمات ارشد روسیه همچنین گفت پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا خواستار آتش‌بس در غزه نمی‌شود. نماینده روسیه در شورای امنیت گفت غزه پس از 6 ماه ویران شده و نماینده آمریکایی اکنون به ضرورت آتش‌بس پی برده است. پیشنویس قطعنامه آمریکا در مورد غزه خواستار آتش‌بس نیست. مذاکراتی که آمریکایی‌ها در مورد غزه در آن شرکت کردند تنها هدفش به تعویق انداختن امور بود. در صورت تصویب این قطعنامه بحث درباره وضعیت غزه بسته می‌شد و دست اسرائیل در آنجا باز می‌شود. واسیل نبنزیا با اشاره به اینکه اعضای غیر دائم شورای امنیت قطعنامه غیر سیاسی دیگری در مورد جنگ غزه تهیه کردند افزود پیشنویس مورد نظر آمریکایی‌ها ضرورت آتش بس فوری و پایدار را تعیین می‌کند اما از مطالبه آن کوتاهی می‌کند. نگاه دوباره به سرخط خبرها. طالبان حمله تروریستی در حومه شهر مسکو را محکوم کرد. محکومیت حمله تروریستی در مسکو از طرف ایران و تأکید وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت اقدام فوری برای توقف جنایات صهیونیست‌ها در غزه. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، داعش مسئولیت حمله تروریستی روز پنجشنبه در قندهار را به عهده گرفت. گروه تروریستی داعش با انتشار تصویر عامل حمله انتحاری روز پنجشنبه در ناحیه اول در شهر قندهار مسئولیت این جنایت تروریستی را پذیرفت. پیش از این وزارت داخله طالبان پیش بینی کرده بود که این حمله تروریستی را داعش اجرا کرده است. با این حال طالبان درباره نوع این حمله تروریستی اظهار نظری نکرده بودند. همکار ما خانم سلطانی در کابل در همین رابطه گفتگوی انجام داده با مصطفی علیزاده و نظرات وی را در این باره جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. گروه تروریستی داعش با انتشار تصویر عامل حمله انتحاری روز پنجشنبه در ناحیه اول شهر قندهار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در حمله انتحاری صبح روز پنجشنبه در نزدیکی کابل بانک قندهار دست کم 15 تن کشته و زخمی شدند. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با جناب آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول بررسی شما در این مورد چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما و همکاران عزیزتان. در قسمت سوال اول شما باید یادآور شوم آنچه که امروز در افغانستان رخ داده رایستن ناشی از عدم یک حکومت مسئول و عدم یک حکومت همشمول استن. با گرم شدن هوا طبق که انتظار میرفت حملات گروه های مانند داعش در افغانستان بیشتر شدن و این نشانگر این مسئله استن که با گرم شدن هوا حملات گروه داعش بیشتر از گذشته میشه و داعش عملا در افغانستان حضور داره. اینکه کسی نمیتونه کار کنه. اینکه سخنگوی امارت اسلامی آقای ذبیح‌الله مجاهد و دیگر رهبران گروه طالبان مدعی هستند که تا داعش و گروه های کوچک در افغانستان حضور ندارن و اینها فعالیت ندارن، اما این حملاتی که در روز گذشته و در گذشته ها رخ میداد نشانگر این مسئله هستند که داعش در افغانستان حضور دارد و گرم شدن هوا باعث میشه که یک معضل امنیتی در افغانستان ایجاد شود و این از این معضل طالبان و دچار مشکلات فراوان خواهد شدن، چون عملا یک خلای امنیتی در این مسئله وجود دارد و طالبان این را درک میکنه. این مسئله را داعش عملات خود بیشتر میکنه و این بار هدف داعش نیروهای حکومت امارت اسلامی است، نه شهروندان عادی افغانستان. طالبان باید یک برنامه مدون داشته باشند تا بتونه داعش را مهار کنه. در طول دو سال یا بیشتر از دو سال و متاسفانه داعش بارها عملات را خود انجام داده، چه بالای نیروهای امارت اسلامی و چه بالای مردم غیر نظامی انجام داده.
بله، رسانه المرصاد که نزدیک به حکومت طالبان است با انتشار مطلبی مدعی شده که دولت پاکستان از گروه داعش علیه رقبای خود استفاده میکنه و پاکستان را متهم کرده که حمله روز پنجشنبه در قندهار را طراحی کرده. نظر شما در این مورد چی است؟
با روی کار آمدن حکومت جدید در پاکستان وضعیت در افغانستان کاملا تغییر کرد. قبلا طالبان فکر میکردن که پاکستان همسو و هم فکر با گروه طالبان هستند و هر اون چیزی که طالبان مطرح کنن پاکستان هم او رو میپذیرد و اگر پاکستان چیز مطرح کند حکومت طالبان میپذیرد. اما در دو سال بیشتر حکومت طالبان این مسئله کاملا برعکس بوده و رابطه میان پاکستان و رابطه میان افغانستان رابطه دوستانه نبوده و تا حد رابطه خصمانه بوده. اما حکومت جدیدی که در پاکستان شکل گرفته موضوع مشخص داره در قبال پاکستان گیر همه میداند. امارات تی تی پی بالای نیروهای نظامی پاکستان از سوی خاک افغانستان باعث شد که تنش میان پاکستان و افغانستان بیشتر از گذشته شد. این تنش باعث شد که پاکستان بیان به دنبال یک گروه جایگزین بگردد. و چون دیدگاهی که مطرح کردن که پاکستان از نیروهای از گروه‌های تروریستی مانند داعش استفاده می‌کنه علیه طالبان، تا حدودی میتونه این مسئله واقع بینانه باشد. چرا؟ چون پاکستان میدونه که چگونه و از چه طریق طالبان رو باید کنترل کند. چون اگر طالبان کنترل نشد، دردسر بزرگ برای حکومت پاکستان و آیسای پاکستان خواهد بود. این مسئله را که طالبان به خوبی درک کردن و پاکستان هم به دنبال تامین منافع است.
بله، و در اخیر هم به نظر شما این تنش با وجود آمده بین حکومت طالبان و دولت پاکستان چقدر جدی است و فکر میکنید که برای دو طرف چه چالش هایی رو به بار خواهد آورد؟
تنشی که امروز میان اسلام آباد و کابل ایجاد شده، این یک تنش دراز مدت خواهد بود و بیشترین نفع پاکستان میبره، چون پاکستان بازیگر مهم است. پاکستان بدون پاکستان قضایا در افغانستان قابل حل نیستند. پاکستان به گونه‌ای رفتار میکنه که میتونه داعش به عنوان تهدید علیه طالبان استفاده کنه. طالبان در گذشته به عنوان تهدید علیه حکومت جمهوری حکومت قبلی افغانستان یا جمهوریت استفاده کنه. پاکستان بازیگر خوبی است، اما متاسفانه در افغانستان چون دیدگاهی وجود ندارد، یک اجماع سیاسی در افغانستان علیه پاکستان وجود ندارد. امروزه طالبان هم این را بردر کرده. اگر وضعیت تغییر کند و اگر وضعیت به منوال که طالبان فکر میکنه پیش نرد، پاکستان جایگاه امنی برای گروه طالبان و داعش، برای گروه های نیابتی و برای گروه هایی که امروزه به عنوان مقاومت و غیر مقاومت مطرح میشه بوده و هست، و پاکستان میتونه مرکز باشه که این نیروها را جذب کنه. که امروزه امروز طالبان این خود بیان میکنه که داعش توسط پاکستانی ها جا داده شد و پاکستان از اینها برای علیه افغانستان استفاده میکنه. امین مسئله صدق میکنه برای گذشته افغانستان و برای گذشته های افغانستان که حکومت پاکستان از گروه های کوچک و بزرگ، ما اسم نمیبرم، اینها استفاده میکنن برای رسیدن به منافع خود. پس حکومت افغانستان میدونه که قضیه در کجاست و چه مسئله در جریان است و گروه طالبان اینو به خوبی درک کرده و باید طالبان عاقلانه رفتار کنه. ببینید، در سیاست خارجی ما باید به دنبال منافع باشیم. پاکستان امروز به خوبی منافع خود تامین میکنه. چه عملیاتی که در چند روز گذشته بالای ولایت‌های افغانستان رخ داد، این نشانگر مثلا که پاکستان اگر بخواهد موره بعدی یا گزینه بعدی وجود دارد. یک گزینه بعدی گروه داعش است که میتواند طالبان تحت فشار قرار بده و طالبان با خواسته های پاکستان لبیک باید بگن. حکومت طالبان باید فکر کند که چگونه میتونه با پاکستان وارد معامله شود و دیگر علیه پاکستان ها اقدام نکند. جابجایی اعضای تی تی پی در افغانستان یک اشتباه بزرگ بود و ما بارها گفتیم و بازم میگم یک اشتباه تاریخی بود برای مردم افغانستان، برای امنیت افغانستان. ما مسائل پاکستان رو با پاکستان بذاریم، مسائل خودم رو باید حل کنیم. ابتدا بیم امنیت تامین، امنیت جامعه افغانستان رو کنیم، بعدم بریم به کشورهای همسایه خود. ما امروز نیاز به امنیت درونی داریم. در آخر بخوام کوتاهی شده کنم، باید طالبان رابطه خود با اسلام آباد رابطه دوستانه کنه. اگر رابطه بتنش بیشتر بگرایه و دوام پیدا کنه، متاسفانه به نفع افغانستان نخواهد بود، بیشترین سود پاکستان میبرد و برای دنیا هم گوشزد میکنه که طالبان نمیتونه در افغانستان حکومت کند و پاکستان بازیگری است که عملا در رفتار عمل صادق نبوده و نخواهد بود.
تشکر شما جناب آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده.
فردی در مربوطات ولایت ننگرهار اعضای خانوادهش را برگبار بست. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال آباد.
یک تن در ولایت ننگرهار 3 تن از اعضای خانوادهش را تیرباران کرد. مسئولان امنیتی میگوید عامل رویداد در هنگام فرار از جانب نیروهای امنیتی بازداشت گردیده است. حافظ عبدالبصیر زابلی سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار میگوید شام روز گذشته در هنگام افطاری در منطقه عظیم آباد مربوط ناحیه 8 شهر جلال آباد یک تن خانم خویش را همراه با پسر ارشد و خانم پسرش را تیرباران کرد. زابلی گفت موظفین امنیتی همزمان با وقوع رویداد به محل رفته و مجروحین را برای تداوی به بیمارستان منتقل نمود، اما به گفته موصوف به نسبت جراحات هر 3 تن در بیمارستان جان باختند. سخنگوی فرماندهی پلیس ننگرهار گفت عامل رویداد در هنگام فرار از جانب نیروهای امنیتی بازداشت گردیده و در حال حاضر در اداره مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس تحت توقیف و بازجویی قرار داده شده است. زابلی در مورد عوامل رویداد چیزی نگفت، اما افزوده است که مرد مهاجم به زودی به ارگانهای عدلی و قضایی تسلیم داده خواهد شد. در این اواخر در رویدادهای خشونتهای خانوادگی و تلفات ناشی از آن در ولایت ننگرهار افزایش قابل ملاحظه با عمل آمده است که بیشتر این رویدادها در نتیجه بیکاری و مشکلات اقتصادی به وجود می آید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
بخش بعدی اخبار در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
تشکر میکنیم از همکاران ما که تا این لحظه در خدمت شما بودن. در ادامه نشرات دعوتتان میکنیم که همچنان با ما همراه باشین.
شب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر شوق از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم
بارش رحمت الهی باریدن گرفته. لحظه ها لحظه های اجابت است. لحظه های ادعونی استجب لکم. لحظه هایی که نوای ربنا ربنا در آسمان اجابت بلند شده. و مؤذن فرا می خواندمان به سوی نور. به سوی روشنی. به سوی ضیافت الهی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع معیارها و ملاکهای ازدواج در سبک زندگی اسلامی در خدمتتان هستیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. خوبان همراه، همانطور که گفتیم ازدواج رویداد مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در همین راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، عقلی و حتی از دیدگاه‌های مذهبی و جامعه شناسی از ضروریات زندگی بشر محسوب می شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقدند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصول درست صورت بپذیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی خانواده و جامعه فراهم گردد. مسلماً عدم توجه به ملاک‌های صحیح در انتخاب همسر می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی در خانواده شود. روانشناسان و مشاوران خانواده ملاک‌های متعددی را در امر ازدواج مطرح می‌کنند که شامل مسائل روانشناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. آنها معتقدند هر اندازه زن و مرد قبل از ازدواج اطلاعات صحیح‌تر و دقیق‌تری در مورد یکدیگر داشته باشند، بهتر می‌توانند موفقیت و یا شکست زناشویی خود را پیش‌بینی کنند. مطالعات نشان می‌دهد که افراد تمایل دارند همسران مشابه خود برگزینند. شاخص‌های این تشابه عمدتاً اعتقادات مذهبی، تحصیلات، فرهنگ، خانواده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی می باشد. این گونه افراد زندگی را تقریبا مشابه هم تعریف می کنند و اهداف و رویاهای آنان نیز با یکدیگر نزدیکتر است. عوامل فرهنگی یکی از شاخصهای مهم است که یک زوج را با یکدیگر نزدیکتر می کند. هر اندازه فرد با همسر خود وجوه اشتراک فرهنگی بیشتری داشته باشد، برای سازگاری با او آماده تر و با اختلاف کمتر مواجه می شود. البته ذکر این نکته ضروری است که علی رغم تلاش طرفین در انتخاب همسر با تشابهات بیشتر با خود، باز هم زن و مرد تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر خواهند داشت. بنابراین آنان باید یاد بگیرند که با این تفاوت‌ها زندگی کنند و با حل و فصل اختلافات و رسیدن به تفاهم در زندگی مشترک، ثمره این پیوند مقدس یک زندگی شاد و رضایت بخش باشد. برخی از ویژگی‌ها مانند مسئولیت پذیری باید بین زن و مرد مشترک باشد. هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی‌های گوناگون نزدیک‌تر باشند، ترکیب آن دو در زندگی زناشویی استوارتر و عمیق‌تر خواهد بود. این مجموع ویژگی‌ها در منابع اسلامی با عنوان اصول همانندی عنوان شده است که در ابعاد گوناگون چون ایمان و دینداری، اخلاق نیک، اصالت خانوادگی، عقل و هوش، جمال و زیبایی، تناسب سنی، شغل زوجین و دوری از اعتیاد از آنها یاد شده است. هر اندازه دختر و پسر اطلاعات بیشتری در جهت شناخت خود و همسر آیندهشان داشته باشند و ملاک‌های معقول‌تری برای انتخاب همسر در نظر بگیرند، در زندگی زناشویی خود با مشکلات و ناسازگاری‌های کمتری مواجه خواهند شد. دوستان عزیز، اکثر پژوهشگران مسائل خانواده معتقدند که عوامل فرهنگی نقش بسیار مؤثری در ازدواج دارند. تناسب در دین، مذهب، آداب و رسوم و باورها و اعتقادات نقش مهمی در تداوم یک ازدواج دارد، به طوری که هیچ چیز به اندازه مذهب بر الگوهای رفتاری زوجین مؤثر نیست. تحقیقات نشان می‌دهد که ارزش‌ها و اعتقادات فرد بیش از هر عامل دیگری رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عدم هماهنگی و همفکری مذهبی بین زن و شوهر با گذشت زمان عمیق‌تر می‌شود و پایبند نبودن یکی از طرفین به ارزش‌های دینی دشواری‌های بسیاری را برای آنان فراهم می‌سازد. زیرا ایمان و باورهای دینی با عنوان یک نگرش اصلی و محوری بر همه ابعاد شخصیت فرد اثرگذار است. دکتر غلامعلی افروز، روانشناس ایرانی، می‌گوید بدون تردید از مهمترین عوامل پیوند پایدار و زندگی آرام، همسویی بینش‌ها و باورهای دینی و پایبندی عملی زوجین و ارزش‌های اخلاقی است. بر همین اساس، مردان و زنان خدا باور و پاکندیش در آرزوی داشتن همسر مؤمن و نیک سیرت هستند. چون این گرایش در امر ازدواج برخواسته از نهاد پاک و فطرت کمالجویی انسان است. از همین روز که خداوند متعال بهترین ازدواج را وصلت پاکان با یکدیگر می‌داند و در سوره مبارکه نور آیه 26 می‌فرماید زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاک هستند. خصلت‌های پاک بشری که عظیم‌ترین سرمایه‌های وجودی انسان هستند، برخواسته از خدا باوری و تقوا می‌باشند. کم توجهی به این امر مهم و معنای بنای ستونهای زندگی بر زمین سست و ناپایدار است. بدون تردید، حفظ و تقویت باورهای دینی توسط زوجین جاذبه قوی در زندگی مشترک ایجاد می کند. همسویی دینی و مذهبی زیباترین حلقه پیوند را به همسران ارزانی می دارد.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی عراقی آماده پخش است که به اتفاق هم می‌شنویم.
اسلام عزیز به ما میگه بابا اگر میخواید آب خوش از گلوتون بره پایین و زندگی گوارا و لذت بخش داشته باشید، قاعده اول در ازدواج و انتخاب همسر اینه: دقت در انتخاب، این یه تکه. تکه دوم، سهولت و آسانی در ازدواج. این قاعده دینه، میگه تا میتونی انتخابتو دقیق کن، احتیاط کن، با عجله انتخاب نکن، احساسی انتخاب نکن، مشاوره کن، تحقیق کن. اگه پدرت میتونه، پدرت پدر نیست، از یکی از افراد فهیم خانواده برو پیش مشاور. زمان صرف کنید، دقت کنید، احتیاط کنید، حرف بزنید، بنشینید، صحبت کنید، انتخابتون رو دقیق کنید.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان عزیز، ملاک‌های رفتاری و اخلاقی نیز در گزینش همسر مؤثر است. صفات اخلاقی مناسب به حد مورد تأکید قرار گرفته که یکی از شرایط لازم برای ازدواج به شمار می‌آید. تحقیقات نشان می‌دهد که صفات اخلاقی مانند حسن خلق، پاکدامنی، صداقت و گذشت مهمترین ویژگی یک زن یا مرد خوب برای ازدواج است. در اسلام نیز بر مسئله ایمان و اخلاق در ازدواج تاکید بسیار شده است و پیامبر گرامی اسلام در حدیثی می‌فرماید: هرگاه خواستگاری برای دختر شما بیاید که دین و اخلاق او را می‌پسندید، وی را به همسری دخترتان برگزینید. هماهنگی در خواستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی زن و مرد نیز از عوامل مؤثر در تداوم پیوند زناشویی است. عدم سنخیت فرهنگی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات در تفاهم میان زن و مرد شود. البته موارد هم وجود دارد که زن و شوهر با وجود تفاوت در طبقه اجتماعی و اقتصادی، زندگی سعادتمندانه ای را در کنار یکدیگر می‌گذرانند. مسلماً در این گونه موارد ایمان و اخلاق نقش تعیین کننده‌ای داشته است. اما تحقیقات نشان می‌دهد که تشابه نسبی میان خانواده‌های زن و مرد از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی یک اصل مهم در ایجاد تفاهم‌های بعدی میان آنهاست. زیبایی و جذابیت ظاهری نیز از جمله ملاک‌های مطرح در پیوند زناشویی است. اگر در ازدواج مایل و علاقه بین طرفین وجود نداشته باشد، زمینه نارضایتی فراهم می‌شود. اسلام و این مسئله روانشناختی در ازدواج، یعنی گرایش دو طرف به یکدیگر، توجه داشته است، زیرا این مسئله موجب استمرار پیوند زن و مرد می شود. در رابطه با ملاک‌های روانشناختی در ازدواج، پژوهشگران بر سطح هوشی نسبتاً مشابه به منظور رضایتمندی از زندگی مشترک تأکید کردند. تحقیقات در مورد رابطه هوشمندی همسران و میزان رضایت خانوادگی نشان می‌دهد که اگر زن یا مرد شریک زندگی خود را کم هوشتر از خود بداند، سطح رضایتمندی در این خانواده‌ها کمتر خواهد بود. به دنبال این مسئله، تحصیلات و سنخیت تحصیلی نیز می‌تواند زمین